أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 29 از این سوره مبارکه، آیه ای که تلاوت شد، آیه 29. خداوند متعال در این آیه می فرماید قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. در این آیه کریمه چهار جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. دو لغت در این آیه مبارکه است که با هم بررسی می کنیم. اولین لغت کلمه صدورکم. صدور جمع صدره. صدر یک معنای لغوی دارد و یک معنای کنایی دارد. معنای لغوی صدر عبارت است از همین قفسه سینه. قفسه سینه را بهش میگیم صدر. اما معنای کنایی اینه که در قرآن کریم هم این معنای کنایی استفاده میشه. معنای کنایی صدر عبارت است از همون قلب. مثلا در قرآن کریم خدای متعال می فرماید، در آیه مبارکه می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام. آیا اون کسی که خداوند سینه او را برای پذیرش اسلام منشرح کرده، باز کرده، خب قطعا مراد از این شرح صدر، این صدر به معنای قفسه سینه نیست، بلکه به معنای قلب او هست. قلب او را خدا باز کرد، یعنی در اثر فهم و معرفت سینه او گشاده شد، یعنی ظرف ادراکی او گسترده شد که بتواند اون حقایق اسلام رو ادراک کنه. یا مثلا در اون آیه معروف خطاب به رسول خدا، پروردگار متعال می فرماید الم نشرح لک صدرک. آیا ای پیامبر ما به تو شرح صدر ندادیم؟ یعنی قلب تو رو باز کردیم. باز کردن قلب به معنای این که ظرفیت وجودی و ادراکی رسول خدا گسترش پیدا کرد تا بتواند وظیفه رسالتش را درست انجام بده. توجه فرمودین؟ بنابراین در قرآن کریم شرح صدر رو زیغ صدرم داریم، زاغت صدورهم، سینه های اونها تنگ شده. توجه فرمودید، ولقد نعلم انه یضیق صدرک بما تقولون. ای پیامبر، ما میدانیم که به واسطه گفتار مشرکین سینه تو تنگ می شود، یعنی اون قلب تو آزرده می شود و فشرده می شود. پس بنابراین صدر دو معنا داره، یک معنای لغویه که به معنای قفسه سینه است، یک معنای دیگه هم معنای کناییه که به معنای چی میشه؟ قلب میشه، اون چیزی که در درون قفسه سینه. که قلب، البته مراد از قلبم تو قرآن این قلب صنوبری جسمانی نیست، بلکه مراد از قلب همون مرکز ادراک و فهم و معرفت و شعوره. خب در این آیه مبارکه که خدای متعال می‌فرماید ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر پنهان کنید اون چیزی که در سینه های شماست، اینجا الان مراد همون قلبه. باز دوباره عرض میکنم، قلب یعنی مرکز ادراک ها، نه این قلب سنوبری که وظیفه او پمپاژ خون در بدن هست، نه، به معنای اون مرکز ادراکه. خب اینجا میفرماید اگر اون چه در ذهن شما و فکر شما و قلب شما پنهان کنید، توجه فرمودید، پس اینجا صدر به همون معنای کنایی خودش استفاده شده. این لغت اول که انشاءالله روشن شد. و اما لغت دوم، کلمه تبدوهو. تبدوهو فعل مضارع باب افعاله، ابدا یبدی، مخاطب جمعش میشه چی؟ تبدو. مخاطب جمع همون صیغه چندم میشه؟ نهم. تبدونه که حالا جزم پیدا کرده شده تبدو. پس این فعل مضارع مجزوم باب افعال صیغه نهمه. ثلاثی مجرد او از ماده بدا یبدو. بدا یبدو به معنای ظهر یظهر، ظهور پیدا کردن. ثلاثی مجرد به معنای ظاهر شدنه. وقتی میاد به باب افعال و متعدی میشه به معنای ظاهر کردن، ظاهر شدن فعل لازمه، ظاهر کردن اون متعدیش میشه. تبدو میفرماید اظهار کنید، ظاهر کنید در برابر تخفو. این تخفو اگه مخفی کنید، او تبدو، تبدو یعنی تظهرو اگه اظهار کنی. پس بنابراین تبدو میشه از باب افعال ثلاثی مزید، مجردش میشه چی؟ بله بدا یبدو. معادل بدا یبدو میشه ظهر یظهرو، معادل ابدا یبدی میشه اظهر یظهرو، میره مال باب افعال به معنای اظهار کردن. پس گاهی اخفاء مخفی کردن، گاهی ابداع، ابداع یعنی اظهار کردن. خب این جهت اول. این دو تا لغت، سایر لغات و کلماتی که در این آیه کریمه وجود دارد معناش روشنه دیگه، احتیاجی به بحث لغوی نداریم. بریم جهت دوم، نکات اعرابی. در این آیه کریمه هم دو تا نکته اعرابی است که برای دوستان گرامی عرض می‌کنیم. اولین نکته اعرابی، اولین نکته اعرابی که در اینجا وجود دارد راجع به ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. الان این یه جمله شرطیه است، دو تا شرط داره و یک جزا داره. شرطش چیه؟ تخفو و تبدو. ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوها، که اینها فعل مضارع هستن به واسطه این شرطیه جزم داده شدن. جزم اونها هم بله به واسطه حذف نونه، که اینطور بوده تخفونه، این سرش در آمده، اون نون افتاده شده ان تخفو. تبدونه این شرطی جزم داده، اون نونش افتاده شده تبدو. این دوتا میشه شرطش. جزا میشه چی؟ یعلمه الله. یعلمه الله اونم مجزومه. حالا اون چون مفرده، جزمش به همون سکون میمه، میگیم یعلم الله. خب پس بنابراین این جمله به این صورت میشه که دو تا شرط داره یا یه دونه جزا داره. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، این دو تا شرط. یعلمه الله اینم میشه بله جزای او. این یه نکته. نکته بعدی راجع به جمله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. عنایت کنید این واوی که در اینجا هست واو عاطفه نیست. اگر این واو عاطفه بود، کلمه یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، این یعلم باید مجزوم میشد، چون عطف به مجزوم مستلزم جزمه. آیه را دقت میکنید، ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلمو. اینجا میم رو الان مرفوع کرده، یعلمو ما فی السماوات و فی الارض. پس میفهمیم این واو عاطفه نیست. اگر این واو عاطفه بود، این هم جزای دوم میشد که دوتا شرط داره، دوتا هم جزا میخواست داشته باشه، این یعلمو نباید بشه، باید میشد یعلم. اما قرائت در آیه یعلموه. پس میفهمیم که این واو عاطفه نیست. پس چه واویه؟ این واو استنافیه. یعنی جمله از ما قبل خودش جدا میشه. اما اینو دقت کنید، واو استیناف اگرچه جمله را از ما قبل خودش جدا میکنه، اما جداییش هم کامل نیست، یعنی در ارتباط هم هست. واو استینافیه هر وقت یه جایی میاد میخواد بگه جمله دوم دارای معنای استقلالیه، که اگر جمله اولم نبود این جمله دوم معنای خودش تامه، اما استقلالش هم به گونه ایست که با جمله اول میتواند ربط هم داشته باشه. حالا من توی از جهت ویراستاری یک مثالی مثل همینجا براتون عرض کنم. وقتی که شما یه جمله میگی، وقتی ویراستاری میخواید بکنید، میدونید تو ویراستاری گاهی نقطه میذارن، یه جمله که تمام میشه گاهی نقطه میذارن، گاهی ویرگول میذارن، گاهی نقطه ویرگول میذارن. نقطه که میذارن یعنی که تمام شد، منقطع. ویرگول که میذارن یعنی نه، این چسبیده به اونه. نقطه ویرگول وقتی میذارن یعنی این جمله دوم از جمله اول استقلال داره، خودش معنای تامی داره، ولی اینجا که آمده در ارتباط با جمله اول هم میخواد مطلبی را بفهمانه. دقت کردین؟ اینجا الان واو استنافی همچین حالتی داره، چون اگر جمله کاملا منقطع باشه دیگه اصلا واو نمیارن، اگر هم کاملا متصل باشه واو عاطفه میارن، اگر استقلال باشد فل جمله و ارتباط باشد فل جمله، اینو واو استنافیه میارن. حالا ما انشالله این ارتباط دو بخش آیه را با هم در تفسیر توضیح خواهیم داد که اینا چجوری در این حالی که مستقلن اما ارتباط با یکدیگر هم دارن. خب اینم نکته دوم، جهت دوم بحث اعرابی تمام. بریم جهت سوم، بله جهت بلاغی. یک نکته بلاغی هم در این آیه کریمه وجود داره که در کتاب المیزان به این نکته اشاره شده و اون نکته اینه، در آیه مبارکه خداوند متعال خطابش به مکلفین غیر مستقیمه. چطور؟ در آیه می‌فرماید قل انتخو، خود خدا مستقیم به ما این جمله رو نمیگه، انتخو مافیز، به پیغمبر میگه شما به اینا بگو. کلمه قل اینجا خیلی مهمه. خداوند متعال به پیغمبر میفرماید شما بگو. در آیه قبلی چه آیه 28 بودیم، آخر آیه اگر دقت کردید خطاب خداوند با مخاطبین مستقیم بود. چی میفرمون؟ در آیه میفرمود الا، آخر آیه 28 رو داریم میگیم ها، الا ان تتقوا منهم تقاه و یحذركم الله نفسه. ببین اینجا خطاب مستقیم، خدا مستقیم داره با ما صحبت میکنه، مگر این که از اونها تقیه کنید، از کفار، ولایت کفار رو نداشته باشید، مگر در حال تقیه. و یحذركم الله نفسه، یحذركم خطاب خدا به مخاطبانه. و الى الله المصير آیه 28 تمام میشه. حالا تو آیه 29 نمیفرماید ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، بلکه به پیغمبر میگه شما به اینا بگو، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه. پس اون خطاب مستقیم آیه 28 در این آیه 29 تبدیل به خطاب غیر مستقیم میشه. خود خدا دیگه ادامه نمیده، بلکه پیغمبر میگه شما به اونها بگو. این تغییر سیاق از خطاب مستقیم به خطاب غیر مستقیم جهتش چیه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فرمودن و چقدر زیبا هم فرمودن، فرمودن جهتش اینه، چون که این آیه 29 میخواد بیان کند کسانی که ولایت کفار رو پنهانی قبول میکردن، یعنی آشکارا، خب بعضی در آشکار بیافتن با اهل کتاب و یهود و اینها رابطه برقرار میکردن، خب اون که، بعضی ها نفاق میورزیدن، پنهانی این کار انجام میدادن. وقتی که پنهان این کار انجام میدن در واقع از دستور خدا سرپیچی میکنن، شایستگی خطاب مستقیم رو از دست میدن. در واقع آیه 29 داره خدا میخواد بفرماید آقایونی که میخواهید پنهانی با اونها رابطه برقرار کنید، فکر میکنید خدا نمیدونه؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا همه چیزو میدونه، آسمان و زمین، ما فی السماوات و ما فی الارض. پس بنابراین چون موضوع آیه افراد منافقی هستند که در ظاهر ولایت مؤمنین رو دارن، در باطن و مخفی ولایت کفار رو دارند، چنین افراد منافقی شایستگی خطاب مستقیم خدا رو ندارن، لذا به پیغمبر میگه شما بگو. نکته لطیف و زیبایی است در فهم این آیه کریمه و خطاب غیر مستقیم این آیه. خب اینم نکته بلاغی که در اینجا حضرت علامه بیان فرمودن. جهت سوم، جهت بلاغی. یه نکته دیگه هم در اینجا هست، یک نکته بلاغی دیگه هم در این آیه هست و او تکرار کلمه الله. در آیه مبارکه دو بار کلمه الله تکرار شده. آیه را با هم بخوانیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، اینجا یه الله، و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله علی کل شیء قدیر. در کلام عرب وقتی که یک بار اسم ظاهر در یک جمله بیان شد، در ادامه با ضمیر میاد، دوباره اون اسم ظاهر تکرار نمیشه. قاعده اولیه اینه. و اگر اسم ظاهر تکرار بشه یه نکته ای داره که در علم معانی اینو میگن وضع ظاهر موضع ضمیر. شما اسم ظاهر بیاری اونجایی که باید ضمیر بیاری، اینا نکته های بلاغی داره. در آیه مبارکه کلمه الله یه بار اومد، یعلمه الله، دوباره در ذیل آیه میفهمد والله، در حالی که باید بفهمد و هو علی کل شیء قدیر. دوباره الله رو ذکر نکنه. چرا دوباره الله رو ذکر کرده؟ این نکته بلاغی، این جهتش اینه، چون در پایان آیه قدرت خدا رو مطرح میکند. در اول آیه علم خدا بود، یعلمه الله، در پایان آیه قدرت خدا رو میخواد مطرح کنه. وقتی که میخواد قدرت رو مطرح کنه دلیل میاره چرا قدرت داره، چون الله. الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه، تمام صفات کمالی داره. و وقتی که الله شد پس قدیرم میشه. در واقع تکرار الله برای استدلال بل قدرته. اون الله اول مال علم بود، یعلمه الله، چون الله پس علم داره. الله یعنی ذات مستجمع تمام صفات کمالیه. خب علم از صفات کمالیه، پس اگه اللهه باید علم هم داشته باشه. حالا در پایان آیه دیگه بحث علمیست، بحث قدرته. همون الله که اونجا آمد که علم رو اثبات کنه، حالا همون الله دوباره تکرار میشه که قدرت رو اثبات بکنه. والله علی کل شیء قدیر. به کلمه الله دقت کنید، الله یعنی ذاتی که تمام صفات کمال داره، چون الله و همه صفات کمالی دارد، پس بنابراین بر هر چیزی هم قدرت دارد و توانمند می باشد. عنایت فرمودین؟ اینم نکته دوم بلاغی که در اینجا تکرار کلمه الله باشه. هر کدام به یه منظور آمده، اون اولی برای اثبات علم، دومی برای اثبات قدرت. از چه طریقی؟ از طریق تحلیل واژه الله. وقتی واژه الله رو تحلیل کنیم از درونش علم در میاد، از درونش قدرت در میاد، از درون الله تمام صفات کمالیه دیگر بله استخراج می شود. خب اینجا جهت سوم هم تمام، و اما بریم جهت چهارم. جهت چهارم در آیه کریمه نکات تفسیریه که در اینجا شش نکته تفسیری وجود دارد. یک، اولین نکته خلاصه و چکیده آیه هست. خلاصه و چکیده آیه تهدید منافقان است به علم و قدرت خدا. توضیح این مطلبی است که خداوند افراد منافق رو که انشاءالله نفاقشون رو بعدن توضیح میدیم، افراد منافق رو تهدید میکند که روابط پنهانی شما رو اولا خدا میدونه با کفار، این یک. ثانیاً بدانید که خدا قدرت دارد و در موقع مناسب طبق مصلحت عکس العمل را نصیب شما خواهد کرد. نه اینکه فقط خدا علم دارد ها، نه، علاوه بر علم قدرت هم داره، یعنی در جای خودش. اگه الان به شما مهلت میده نشانه ضعف نیست، مصلحتش نیست الان. بنابراین تهدید اونجایی کامل میشه که هم علم رو برساند هم قدرت را، هم میدانم و هم میتوانم. حواستون رو جمع کنین، این میشه تهدید کامل. اگه بدونه ولی قدرت نداشته باشه نمیتونه تهدید کنه. میدونه، فرض کنید من میدانم که فلان مسئول مملکتی فلان کار خلاف انجام داده، خب قدرت ندارم، تهدید نمیتونم بکنم، چون اون قدرت اسلام بالاتره. اما اگر یک کسی بالاتر از اون مسئوله، هم میداند و هم قدرت داره، اون میتونه اون مسئول رو تهدید کنه. در آیه مبارکه یکی واژه علم آمده، یکی واژه قدرت، و در تهدید هر دوتا لازمه. اگه ندانه خب قطعا نمیتونه تهدید کنه چون خبر نداره. اگر بدانه قدرت هم نداشته باشه بازم نمیتونه تهدید کنه. پس تهدید کردن دو رکن میخواهد، هم علم و هم قدرت، تو آیه هر دوتا آمده. این آیه خطاب منافقینه. پس شکیده آیه اینه که خلاصه آیه میخواهد منافقان را، پنهانکاران را که رابطه ولایی با کفار دارن ولی اونا را مخفی میکنن، تهدید میکنه که اگه مخفی کنید فکر نکنید خدا نمیدونه، میدونه. و فکر نکنید خدا قدرت نداره، قدرت هم داره. سر موقع مناسب، سر به زنگاه، خدای متعال گلوی شما را خواهد گرفت و هیچ راه فراری برای شما باقی نخواهد گذار. خب این نکته اول. پنج نکته تفصیلی دیگر در آیه هست که به حول قوه الهی در جلسه آینده خدمت عزیزانم عمر و توفیقی باشد عرض خواهم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.